بسم الله الرحمن الرحیم. یه موضوعی رو توفیق بود چند نوبت توی مباحثی که سالهای گذشته گفتگو می کردیم بنده اشاره کردم، اون رو مجمل اینجا عرض بکنم. کافر اون کسی نیست که مسلمان نیست، اون کافر نیست. یه جوان مسیحی که از اسلام خبر نداره یا اون آخرین خبری که داره یا همه خبری که داره داعشه، خب طبیعی مسلمان نمیشه، اینو نمیگن کافر. به لحاظ رساله ممکنه ما بگیم یه نفر که مسلمان نیست، مسیحی زرتشتی، حالا بسته به فتوای اون فقیه، اون کسی که بیدینه، این کافر و نجسه. این کافری که تو رساله آمده به معنای این نیست که این شخص خبیثه. دقت می‌فرمایید، حکم شرعی بر نجاست چیزی مساوی این نیست که اون چیزی که نجسه در رتبه خلقتی پست بی خاصیت و دور انداخت. خون بیرون بدن نجسه ولی اون ماده حیاتی وجود ماست، درسته؟ ما قیاس نمیتونیم بکنیم تو احکام. به من گفتن نجسه، پرهیز کن، میگم چشم، درسته؟ هر چی گفتن نجسه ما میگیم نجسه. چرا نجسه نمیدونیم. کافر مثلا کسی است که مثل میگه مسلمان نیست، حالا چون فتاوا مختلفه ما میگیم چشم نجسه. اما کافری که قرآن میگه ان الذین کفروا، دو تا نکته داره. اولا این کفروا فعله، باید ببینید این چه کاری داره انجام میده که قرآن میگه کفروا. نکته دوم، این کفروی قرآن با اون کافر رساله فرق داره. حالا انشالله آیات شما ملاحظه می فرمایین. عرض به خدمتتون که این آیهی که اشاره کردن بسم الله الرحمن الرحیم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، والذین کفروا اشداء علی الکفار رحماء بینهم. اگه این آیه رو تلاوت میکنیم یا آیه دیگر رو اجازه بدین تلاوت بکنیم. و این احد من المشرکین استجارک فاجر حتی یسمع کلام الله. اگه یکی از مشرکان از تو پناه خواست، بهش پناه بده تا بیاد پیش تو کلام خدا رو بشنود. این که دقیقا مقابل اینه. اگه قرار حضرتشون با کفار و مشرکان در ستیز باشند، اونجا که نباید پناه بدن. ما نظیر این آیات زیاد داریم تو قرآن. و این جنحوا للسلم، اگر اینا اومدن گفتن آقا ما نمیخوام به جنگیم، وسط جنگ ها گفتن ما میخوام صلح کنیم، فجنه. حتی احکامشو باید آدم ببینه، آیات دیگر رو ببینه. من نمیخوام الان حکم استخراج کنم، من دارم موضوع رو به صورت کلی عرض میکنم. این مطلب بهانه بشه برای بیان این مطلب. ببینید از در بیان اهل بیت علیهم السلام مردم سه دستن، اینو مکرر فرمودن، قرآن هم داره. مردم سه دستن فرمودن، یه دسته با ما هستند، اینو اهل نجات. یه دسته با ما نیستن اما برمام نیستن، زندگیشونو میکنن، داره زندگی دنیایشو میکنه. فرض کنید که کار خلاف عقلم انجام نمیده، کسی رو نمیکشه، مال کسی رو نمیدوزه، آبرو کسی نمیبره، ازت دعا میکنن، حالا انشالله بالاخره روز قیامت اتفاقی بیفته اونام نجات پیدا بکنن. یه ده بر ما هستن، روز قیامت خدای متعال از اونها سوال میکنه برای چی دشمنی کردین با اهل بیت، برای چی کشتین، برای یه ذنب قتلت، با جواب بدن. دقیق میفهمین. یه بار دانشجوی توی کلاس بوده 20 سال پیش گفتش که اینایی که اومدن تو کربلا 30,000 نفر، اون شلوغی جمعیت، آقا اصلا معلوم نیست کی به کیه. اینا که نمیدونستن اون شخصی که دارن با اون میجنگن امام حسین علیه السلامه و پسر پیغمبر. اینو که نمیدونستن، جنگ دیگه، ردیف اول، دوم، دهم، بیستم دارن میزنن، اون ردیف مثلا پنجامه، با اون رسیدونن میزنه دیگه، نمیدونه چه خبره. میخواست در واقع بگه اینا گناهی ندارن، اینا حالا نمیدونستن پسر پیغمبر. گفتم که نمیدونستن پسر پیغمبره. گفت نه آقا نمیدونستن. گفتم خب چرا کشتن کسی که نمیشناختن؟ اگه یه نفر تو خیام بزنه یکی رو بکشه ببرن دادگاه، یا من نمیدونستم ایشون کیه، میگم آدم حسابی نمیدونستی که بر همین کشتی؟ ببینید حضرتشون لحظات آخر گفتن من چیکار کردم؟ اصلا دینو بذارین کنار، لم یکن لکم دین، اصلا پسر پیغمبرم نیستم، ولش کنید، من چیکار کردم منو میکشه؟ دیگه عقلی تر از این جمله چی میخوای؟ گفتم جوان عزیز که میخوای شما پاک کنی عمل لشکر عمر سعد رو، اصلا اینور پسر پیغمبر نه، یه آبر پیاده، یه آدم عادی، آخه برای چی میکشی؟ خب وایسه بگو برای این دارم میکشم. میگه دیدیم دارم میکشم، ما جوگیر شدیم، گرم شدیم، کشتیم. خب اینجوری که نمیشه قیامت جواب داد که. هر کی عربدی کشید تو هم میکشی، هر کی دست بلند کرد تو هم دست بلند میکنی، هر کی کشت تو هم میکشی، نمیشه که. و نمیتونی هم بگی من تو لشکر اینام باید بکشم. میگه هر کی تو لشکر کسی بود هر کاری گفتم باید بکنی، از جانب خدا که نیست که این دستو. به هر تقدیر مردم سه دستن، خیلی ما روایت داریم، حضرت هم تو کربلا این رو در طول مسیر تعلیم کردن، گفتن فلانی تو مثلا جهنم عاقبتت فلان اینا، بیا با اون هم بریم که کارت درست بشه و بری بهشت. طرف میگه نه من نمیام، زره دارم، نمیدونم اسب دارم. حضرت میگه خودت اومدم ببرم. تمام اونایی که حضرت بردن یا اونایی که خودشون آمدند، البته به عنایت حضرت آمدند، حضرت تای خط که قرار بود قضیه کلید بخوره بهشون گفتن آها بلنشین برین، من بیعت رو برداشتم، تا اینجا آوردمتون که نجات پیدا کنید. این سابقه داره، قرآن هم همینو میگه، قرآن هم هسته ابراهیم اینجوری معاف کرد دیگه، گفت باریکلا چاقورم گذاشتی به گلوی بچم کشیدی، نمیخوام ببره، قد صدق تر رؤیا، امتیازتو دادم، راست میگی، وفا میکنی، همه اینا درستم و وفدیناهو به ذبحن عظیم. ابراهیم اون کسی که پسرش کشته میشه، تو نیستی، اون پیغمبر آخر الزمانه. و اینجور ما هست ابراهیم گریه میکنه به شدت. بعد خدا میگه این مصیبت تو که بزرگتر از مصیبتی بود که بچه خودتو به دست خودت سر ببری، این مصیبت رو جایگزین اون میکنی، و فدیناه و به ذبحن عظیم. زید این روایت هست، بله قد صدقت رؤیا، پذیرفته است. خب حضرت همه رو آوردن شب عاشورا، گفتن پذیرفته است بریم. شب عاشورا به بعد اصحاب امام حسین علیه السلام یه حکایت دیگری دارن، مثلا داستانشون یه تمایزی دارن با دیگران، بر همین هم کسی رو قیاس نمی کنیم با اونها. به هر تقدیر کسی که نمی آمد یاری کنه حضرت رو، میگه من نمیام، حضرتشون نمی گفتن ایشالله بمیری، ایشالله بری جهنم، اینا رو نمی گفتن. میگفتن بس یکم فاصله بگیر، لحظه میرسه که صدای استغاثه مرا میشنوی، اگه اون موقع جواب ندی خیلی دیگه اوضاع خراب میشه، برو یه جایی که اصلا صدای منو نشنوی، به گوشت نرسه. درست شو؟ پس مردم سه دستن، مردم سه دسته، یه دسته با ما هستن، یه دسته بر ما هستن، یه دستن فعلا استنبای در حد تعلیق، حالا تا ببینیم چه اتفاق میفته تکلیف معلوم شه. روز قیامت هم جز از این طریق تکلیف کسی معلوم نمیشه. میزان یه نفره، خدا چند تا ترازو که نداره، میزان امیرالمؤمنین علیه السلام، اونجا به اونها ارائه میشه ولایت حضرت و اونجا امتحان میشن و اونجا تکلیف تعیین میشه. درسته قسیم الجنت و النار دیگه، شما دوتا گروه که بیشتر نداریم که. همینجوری هر چقدر قیامت میره جلو میره جلو، هر که مانده باشه تفکیک میشه تا اینکه فریق فی الجنه فریق فی السعیر. این اون چیزیست که خدای متعال رقم زده. دستور دین، ما هیچ جای دین دستور نداریم که برین بجنگین، هیچ جای دین دستور نداریم کافران را بکشید، مشرکان را بکشید، هیچ جای دین ما همچی دستوری نداریم. اما این دستور رو داریم که اگه اونها آمدن با شما بجنگن یا نقض پیمان کردن که عرصه رو بر شما تنگ بکنن، شما حق دارید با اونها بجنگید، بلکه باید بجنگید، تنبلی هم نکنید. ما لکم لا تقاتلون، چتونه؟ چرا پس نمی جنگید؟ درسته؟ ببینید شما جنگ های پیامبر رو مطالعه بفرمید، هیچ جنگی نبودی که ازت ابتداءن برای فتح جایی بجنگن. منطقی هم نیست دیگه، شما میخواهید دین اسلام رو گسترش بدید، مگه میشه با شمشیر گسترش داد؟ خدا که گفت لا اکراه فی الدین، اصلا دین که با اکراه سازگاری نداره که، درسته؟ این نیست. امیرالمؤمنین اسلام جنگ‌های حضرت رو ببینید، حضرت قبل از جنگ مکرر خطبه می‌خوانند که جنگ رخ ندهد. بعد از ایراد می‌گیرن، بابا این خوارج دارن راست راست راه میرن تو کوچه بازار، به شما ناسزا میگن، تهدید میکنه. حضرت میگن هنو که شمشیری بلند نکردن با ما بجنگن. حضرت اومدن کربلا، در چند نوبت اصحاب میگن آقا ما بجنگیم، حضرت میگن ما رو جنگ نیومدیم، تا اینکه انقدر دیگه تیر میزنن که به تناب خیمه ها و به لباس زنان و اینا میخوره. حضرت میگن چاره دیگه نداریم، باید دفاع کنیم، باید مقاتله کنیم. مقاتله عرض کردم خدمتون، مقاتله در قرآن و قتال در قرآن کشتار نیست. مترجم ها گاهی اشتباه معنا میکنن، فکر میکنن ریشش قتل است. مقاتله دفاع کردنه، قتال دفاع کردنه در مقابل کسی است که قصد دارد بکشد، قصد دارد بکشد، نه اینکه قصد داره آزار بده، قصد داره بکشه، به قصد کشتن آمده. این دفاع در عربی میشه مقاتله، مفاعله، یه مصدر دیگهش فعال، قتال، درسته؟ ولی قتال کشتن نیست. به هر تقدیر این که فرمود اشداء علی الکفار، این مال اون کفاریه که، یعنی در معنی کفره رو عرض میکنم، در واقع اقدام کردن در مقابل مؤمنان، درست شد؟ با اونها حضرت اشداء، تازه اشداء معنی که میکشه نیست، نه اینجا دیگه ازت کوتاه نمیان، حکم خداست به اصطلاح. خب پس در یک جمع‌بندی، امام علیه السلام و پیامبر اکرم و امام زمان علیه السلام رحمتون للعالمین و ما ارسلناک الا رحمتن للعالمین. امام زمان علیه السلام که تشمیارن به معنای این که اعلام میکنن دیگه همه میشناسن حضرت رو، ظهور میکنن، قرار عالم را نجات بدن. الا یا اهل العالم ان جدی الحسین قتلوه اتشانا، ای همه عالم، نه فقط ای مسلمانان. درسته اون که مؤمنه، سالها به انتظار حضرت زندگی کرده، مثل پرنده‌ای که چجور به خانه و لانه خودش برمیگرده الا اوکارها، مثلا دلش میل میکنه و میاد پیش حضرت، اونجا آرام میگیره و به یاری حضرت میاد به فضل خدا. ولی به هر حال امام زمان علیه السلام میان، قرار رحمت رو گسترده بکنن و محقق بکنن. اینا روایت دارم عرض میکنم، ببینید قرار بود رحمت الهی به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله محقق بشه. اللهم صل به فرموده حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها، گفتن که شما نذاشتین، لذا وعده رفت به آخرین وصی آخرین پیغمبر. دیگه اونجا خدا گفتش که من به کار شما کاری ندارم، هر وقت اراده شد این اتفاق میفته. یعنی برای همین نام امام زمان علیه السلام، لقب امام زمان علیه السلام، آیاتی که راجع به امام زمان علیه السلام، خیلی ها مشترک با رسول خداست. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق، تو هر دو جا به کار رفته. یوریدون علیه اطفه نور الله، تو هر دو جا به کار رفته. آمدن پیامبر بعد از فترت و بعد از گمراهی مردم، این همون برای امام زمان علیه السلام. وصف آخر و زمانی بعد پیغمبر با وصف آخر و زمانی زمان امام زمان یک سانه. بر تقدیر امام زمان علیه السلام می آیند، وعده خدا را که گسترش رحمت، تحقق رحمت بر عالمیان است، را محقق کنند. درست شو. حالا از شما سوال میکنم، کسی مانع از این بشه که یه نفر شما رو به اون سعادت ابدی برسونه، اون سلامت جسم و روان و زندگی و همه اینا رو به شما ببخشه، هبه کنه، یه نفر بهت مانع بشه، خب قاعده این چیه؟ قاعده اینه که خدا بگه من اینو از سر را بر میدارم، درسته دیگه؟ میگه بعد چی مانع میشی؟ به تو چه ربطی داره؟ من یه کسی یه منجی فرستادم، میخوام این رو نجات بدم، برو کنار. در گذشته خدا این اراده رو نفرمود، موسی آمد بنی اسرائیل رو با خودش ببره نجات پیدا کنن. ارسل من یا بنی اسرائیل. فرعون نمیذاشت. خدام نمیخواست اونجا فرعون از بین ببره. حضرت نوح منجی بود. فرج به حضرت نوح در اون زمان محقق میخواست بشه. نمیذاشتن. درسته. خدا دشمنانو از سر را بر نداشت تا قاعده کشتی پیش آمد. درسته. زمان رسول خدا پیامبر آمدند رحمت للعالمین، یه عده مانع شدن. درسته. خدا اراده نفرمود اونو از بین برن. درسته. ولی زمان امام زمان علیه السلام دیگه این خبرها نیست. اینی که میگن شمشیر امام زمان علیه السلام مثل شمشیر امیرالمؤمنین علیه السلامه، این شمشیر کجا رو نشونه میگیره؟ به کی میزنه؟ به اون کسی که میخواد بشریت به سعادت نرسه. از امام سجاد علیه السلام سوال کرد که آقا من میدیدم پدر شما در کربلا هر کس که به حضرتش حمله میکرد حضرت رو نمیزدن، بعضی ها رو میزدن. طرف با شمشیر میامد، با نیزه میامد، هر چی تیر میانداخت حضرت همه رو نمیزدن. مثلا یه دونه رو میزدن، پنج تا رو نمیزدن، یه دونه دیگر رو میزدن. چیه قصه؟ حضرت فرمودن نگاه میکردن اگر تو نسل او قرار بود مؤمنی متولد شه حضرت اونو نمیزد. دقت میکنی؟ ولی اگر حضرت نوح یادتونه چی شد، طوفان اومد، خدا گفت دیگه از اینها متولد نمیشه مگر کافر و فاجر. درسته. اون موقع بلا اومد. حضرت فرمودن اگر یه دونه مؤمن در نسل این بود حضرت نمیزد. حالا اینجا شرافت مؤمن رو بفهمیم، بعد ببینیم ما چقدر به مؤمن بی احترامی میکنیم و چقدر در نزد ما جان مؤمن بی ارزشه. درسته؟ نه، مؤمن پیش امام زمان عزیز، قیمت داره. آدم باید حرمت مؤمن رو نگه داره. بابی داره اصول کافی، البته زیرش مفصل عنوان زده شیخ کلینی که خلاصه حق مؤمن چیه و مؤمن کیه، که در رأسش میشه در واقع اهل بیت علیهم السلام. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام صلوات و رحمت بفرمایید. ما موضوع بحثمون معیت بود، بحث رو باید دیگه جمع بکنیم. البته بحث هایی که مربوط میشه به آیات و قرآن و فرمایشات اهل بیت علیهم السلام که جمع شدنی نیست، ما هم که چیزی ازش بلد نیستیم. خاطر شریفتون باشه عرض شد که قرآن کریم تأکید داره به معیت، یعنی اینکه حتی اگر کشتی نوح هم ساخته میشه، وقتی حضرت نوح میخواد بگه سوار شو به پسرش، میگه ارکب معنا. بعد یه ادامه ای هم داره قرآن، میفرد ولا تکن مع الکافرین. اینجا نشون میده که البته نه فقط این آیه، جاهای دیگه هم هست. ببینید دو تا معیت رو نمیشه همزمان داشت، هم با ما باشی هم با رفیقات باشی. بگی آنو میخوام دور دور بریم و صفا کنیم، این حالا فعلا اینجا هم هستیم با شما هم هستیم، نمیشه. یه موقع دیگه باید تصمیم بگیری. الان کشتی در واقع آماده است و قرار است تنور فوران کند و بعد پسرم فکر نکن که سعاوی الا جبلن یعصمونی من الماء، میرم بالای یه کوهی چیزی کار حل میشه. نه پسر جان، لا عاصم الیوم من امر الله، امروز هیچ جایی پناهی نیست، جایی خبری نیست. ببین، یا تو کشتی نجات پیدا میکنی یا بیرونی هلاک میشی. الان دیگه کاری نمیشه کرد. دقیق میکنید. حضرت فرمودن ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین. دو تا شأن رو با هم نمیشه حفظ کرد. توی زندگی اینجوری پیش میاد، البته خدا با آدم باید رحم بکنه، توی زندگی چنین چیزی برای آدم پیش میاد. اونایی که تو کربلا حاضر بودن اونا چنین وضعی داشتن، یا این طرف بودن یا اون طرف. اونایی که دور بودن و بیرون بودن حالا هیچی، حکمشون چیز دیگه است. درسته. لذا از لشکر عمر سعد کسانی بودن که برگشتن صبح عاشورا این طرف، چیزایی رو که دیدن برگشتن. درسته. توبه کردن. نمیشه، تصمیم تو باید بگیری، یا این طرف یا اون طرف. این میشه معیت. در معیت ما توفیق داشتیم، گفتیم قرآن کریم یه جاهایی ما رو به معیت دعوت میکنه. معیت ما بیشتر با واژه معه در واقع اینجا گفتگو کردیم، ولی میدانید در قرآن کریم واژه‌های دیگه هست که تداعی معیت میکنه، در من هم گروه هم معناست، مثل اتباع. اتباع من ببینم اینجا اتباع تو لغت اون چیزی که آوردن اینجا آوردم یا نه. ببینید مثلا موجب مقایس اللغه وقتی شما اتباع رو ببینید اینجوری معنا میکنه، عرض کنم که میگه اتباع توش ملحق شدنه، توش لحوقه، خب، ولی تبعه توش اینه که شما پشت سر او حرکت میکنی، غفا پشت سر حرکت میکنی. میگه ریشه شون یکیه ولی اصل و واحدون، با این تفاوت که اونجا شما پشتش حرکت میکنید، اینجا اصلا قصد و اصل الحاق است. اونجایی که داستان حضرت خضر رو هست موسی رو قرآن مطرح میکنه، هل اتبعو که هلا انتو علمن مما علمت رشدا، من میخوام اتباع بکنم، اتباع این نیست که خضر برو منم دنبالت میام، نه نه، اتباع یعنی من پیش تو هم، همراه تو هم، کنار تو هم، برای همین تحمل نمی کنه. دقت کردین؟ و اصلا قرار نیست موسی پیرو خضر باشه، که موسی پیغمبره دیگه، پیرو خضر قرار نیست باشه، میخواد همراه خضر باشه. و بعد خضرم بهش میگه، میگه انک لن تستطیع من یا صبر، نمیتونی، و کیفه تصبر علی ما لم تهد به خبرا، خب اصلا نباید هم صبر کنی. یعنی موسی کار درستی کرده، کار منطقی کرده، این اتصال نمیشده انجام بشه، این معیت نمیشده رخ بده. اولم گفت، خود موسی هم فهمید، خود موسی هم گفت، گفت اگه این دفعه چیزی گفتم من فلات و صاحب نی، دیگه ما با هم مصاحب نباشیم، کنار هم نباشیم، درسته؟ بعد شد هازا فراق و بینی و بینک، موسی تو یه حکمی رو باید انجام بدی از سوی خدا، منم یه حکمی رو انجام بدم. بعضیا مشکلشون اینی که چرا حضرت خضر اون جوونه رو کشت، بچه رو کشت، برای اینکه مثلا این بعدن میخواست مثلا گمراه شو، پدر مادرش رو گمراه بکنه و فلان. ببینید این قضیه خیلی ساده است. اگه جناب اسرائیل به ما بگه که میتونی یه ماه با من همراه شی، شما اولین دومین سومین قبض روحی که جناب اسرائیل میکنه شما تعجب میکنید، میگه ای بابا خب بزنین به بچهش برسه، گرسنه است، بزنین شیرشو بده مادر، بعد قبض روحش کن. حضرت اسرائیل میگه ببین قرار شدش که فلا تسألنی عن شیء، قرار شد تو دخالت نکنی، یا خدا به من گفته، این حساب داره، حکایت داره، شلوغش نکن، درسته؟ ما مصاحبت با اسرائیل رو بر نمیتابیم، درسته؟ موسی علیه السلام مصاحبت با خضر را بر نمیتابد، درست هم هست، بر نمیتابد. پس لطفاً کسی ادعا نکنه من میتوانم همراه امام زمان باشم، نه، تنها راهش اینه که اللهم اجعلنی من اعوانی و انصاره. اصلا قد و قواره ما به این نمیخوره که ما میگیم ما کسی هستیم کنار امام زمان هستیم میتونیم دوام بیاریم، نه خیلی خبرانیست، اصلا این خبرانیست، همه کم میارن. اصحاب امیرالمؤمنین هستم که اصحاب خاصن کم میارن. حضرت اشاره میکنن در خانه هست صدیق به سلمان، سلمان یه وقت ایمانتو از دست ندی، من اینجا ساکتم، دارن کتک میزنن امانت پیغمبر رو، با یه اشاره، با یه نگاه. سلمان هم اونجا داره کم میاره دیگه، میگه نمیشه که امیرالمؤمنین، این امیرالمؤمنین، این هست صدیق، چطور میشه؟ بله، بندگی حکایتی داره و سخت آدم بتونه کنار امام علیه السلام قرار بگیره و اعتراض نکنه، سوال نکنه. از امتحانای زمان غیبت هم همینه دیگه، که ما میگیم خدایا دیر شد، پس کی؟ تعجیل ما اخر، تأخیر ما عجل، هی ور میریم با خدا، هی نظر میدیم، استعجال میکنیم. پناه بر خدا. به ما امر به معیت کردند، این غیر از انجام اعمال عبادیه. امر به معیت کردند که چند تاشو اشاره کردیم، به ما گفتن کونو مع الصادقین، به ما گفتن ارکه و مراکعین، به ما اینا رو گفتن. ممکنه ما سوال بکنیم که خدایا شما که فرمودین کونو مع الصادقین، با صادقان باشید، خب من چیکار کنم؟ من چجوری بگردم آدم صادق پیدا کنم؟ من که نمیتونم تست بکنم، جلوی من ممکنه یه حرفی بزنه راست بگه، بیرون چی میگه، پشت سر چی میگه، اصلا که اینا رو نمیدونم که. توجه میفرمایید؟ اون جایی که خدا میگه با اینها باش، یا مثلا اون جایی که خدا میگه با اینها نباش. ببینید مواردی که خدای متعال تحذیر دادن به معیت، مثلا آیه رو خوندیم که فقط نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها و یستهزأ بها فلا تقعدوا معهم. یا فرمود که خدای متعال در مقام طعنه فرمودن وقیل اقعدوا مع القاعدین، یا یه عده رزو به ان یکونوا مع الخوالف و طبع علی قلوبهم، یا فرمودن لا تکن مع الکافرین. من چجوری اینا تشخیص بدم با کی باشم با کی نباشم؟ ببینید معیت در یه نقطهش آدم خیالش راحته، این که آدم امامش را بشناسد درسته و با او باشه دیگه، هیچ ضرر به او نمیرساند. تقدم هذا الامر او تأخر، کسی که با امام زمان علیه السلام باشه و از او جدا نشه. خب حالا من میگم که این حکم حکم کلی بود دیگه، نه یعنی زمان امام صادق هم همین بود، زمان امام باقر امیرالمومنین هم همین بود دیگه، درسته؟ شما بفرمایید که یک امام از یک شخص است، همه میخوان با او باشن، چه اتفاق میفته؟ اما اینکه امکان پذیر نیست، 1,000 تا 10,000 تا میخوان با امام باشن، شما میخوای خودتو بکشونی جلو، دیدین میخوان دست بزنن به زری، میرن جلو میرن تا برسن به امام. بعد میخوام معیت باشه دیگه، درسته با امام باشیم. بعدم شما صبح میخواستیم این سر کار، مثل این گرفتین در خونه امیرالمومنین کار و زندگی گشتین کنار، شما دکتری، جراحی، کاسبی، بنایی، معلمی، همه کار رو بذارن کنار، صبح تا شب برن در خونه امیرالمومنین، میشه؟ میشه؟ دستوری ما نداریم، اهل بیت هم این کار نکردن. اهل بیت اصحابشون اون کسایی نبودن که صبح تا شب در خونه حضرت نشسته باشن بعد بگن برن واسه ما آب بیارین، غذا بیارین، من جه تکون نمیخورم. نه نه، ببین آیه ولایت به ما اینو یاد میده که معیت با امام علیه السلام این تکلف رو نیاز نداره. آیه فرمود که انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. ولی تو اون کسی است که در حال نماز توجه به تو دارد اگر از او درخواست کنی، یعنی امام در هیچ شأنی از شأن دیگه غافل نیست. امام علیه السلام اون موقع که به تو داره رسیدگی میکنه از خدا غافل نیست و اون موقع که به خدا توجه داره تو رو فراموش نمیکنه. حضرت در خونشون نمی نویسن که لطفاً وقت نماز مزاحم نشوید، ساعات مراجعه فلان. این خیلی زشت این تلقی، چون ساعات مراجعه فلان یعنی امام زمان تو این ساعت به شما توجه دارن، به خدا توجه ندارن، تو ساعت دیگه به خدا توجه دارن، به شما توجه ندارن. نه، اصلا آیه نور میخواد بگه مثل نوره اینا، بعد رجالون لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله و اقام الصلاة. اینا مردانی هن که تو بازار هن، حالا تجارت حتما تجارت مالی که نیستن، کار میکنن با مردم در ارتباطن و از ذکر خدا هیچ لحظه غافل نیستن. این میشه امام علیه السلام. پس اگر امام من کسیست که همه عالم همزمان او را صدا بزنن، او قاطی نمیکنه، توجهش پراکنده نمیشه، همون کاری که ما میریم مشهد انجام میدیم، هر کی با امام رضا راز دل میگه، کاری نداره دیگران چی میگن، درسته؟ این در واقع اون معرفتی که شیعه باید داشته باشه اینه. ما نمیدونیم این معرفت ها کجا آوردیم، ما نمیدانیم چجوری میریم با امام رضا حرف میزنیم در حالی که همه دارن حرف میزنن، ما نمیدونیم چرا تو اون حرم به اون شلوغی همه دارن زیارت میخونن، حرف میزنن، نماز میخونن، میرن دم زری، ما چجوری میتونیم با امام رضا حرف بزنیم، منقلب شیم، اصلا احساس بکنیم منم و تو فقط؟ چرا؟ چون این ولی خدا ایست که لا یشغله شأن انشأ. توجه کنید اسماء الهی ائمه علیهم السلام نحن والله الاسماء الحسنا. شما میگید که خدا غضب نداره، غضبش امام علیه السلامه. رضا یعنی خدا که عصبانی نمیشه که، خدا که میگه حالا آره من راضی شدم، گفتن رضا و سخط خدا ما این، چطور این اسماء اونها، چطور ید الله امیرالمومنین میان بعد به لا یشغل او شأن انشأ میرسین میگین این تحقق بیرونیش امام نیست؟ خب چه فرقی داره اسما با هم، چه فرقی داره؟ لا یشغل سمع عن سمع، چرا نباید امام
در مقام تحقق اسم الله این نباشه، کمان که هست. اگه باور نداری مشهد که میری یه موقعی زیارت کنی، یه موقعی حرف بزن که همه عالم ساکت باشن، با امام روزی کسی حرف نزنه، همین چیزی وجود داره؟ بعدم شما به خدا بگین خدا یه امام گذاشته این همه جمعیت، تازه به همم گفتیم بیاین، خب میان که هم تو صف باید بایستن. لذا معیت با امام علیه السلام، ببخشید یا صاحب زمان، ساده ترین کاریست که میشه انجام داد. هر کاری داری انجام میدی، هر شغلی داری، در هر وضعیتی هستی، میتونی با امامت باشی، درسته؟ اصلا هیچ مشکلی نداره. یه جاهایی به من گفتن که کونو مع صادقین، با اینا باش، اتبعو اینا، لا تتبعو اینا، درسته؟ اگر خاطر شریفتون باشه من عرض کردم اصل در خلقت و اون مبنا و اون چیزی که خدا اصلا اونو قرار داد اینی که من پیش امامم هستم. ببین اصل خلقت اینه، بچه به دنیا میاد پیش پدر مادر است که بعد ظهور پیدا میکنه تو دنیا، درسته یا نه؟ اصلابن دیگه، اصلاب و ارحامن میاد، حالا میاد تو دنیا، تو دنیا هم کس در دامن مادره، پیش پدره، درسته؟ در خانه پدریه، یه موقعی خودش قد میکشه، قلدروازی در میاره، میگه من نمیخوام با شما باشم، درسته یا نه؟ ما بیرونت نکردیم، ما که داریم التماس میکنیم باش. اصل در خلقت معیت هو و معکم اینما کنتم، اصل در خلقت انا غیر مهمنین لمرآتکم ولا ناسین لذکرکمه، یعنی امام زمان اصلا به همه توجه داره، همه جا هست. اصل در خلقت حریصون علیکم بالمؤمنین رعوف و رحیم، پیغمبر بر شما حریص است، غصه شما رو میخوره، درسته؟ اصل در خلقت اینه، درسته یا نه؟ ما یه کاری میکنیم از این معیت فاصله میگیریم. وقتی فاصله میگیریم به ما چی میگن؟ میگن برگرد. کجا رفتی؟ برگرد. هر جا میری تو روز ببین شب برگرد خونه. این میشه توبه. توبه. نزادم یه لحظه به خودش توجه میکنه، میبینه هر لحظه باید توبه کنه. چون این غافل میشه از امامش. هی توجهش منصرف میشه. توبه یعنی بازگشت. بازگشت به کجا؟ بازگشت به اونجایی که بودی، به اونجایی که خلق شدی. با این مبدأ ما آمدی به دنیا. پرسیدم الستو به رب بکن؟ قالو بلا. بابا ما با این اومدیم تو دنیا. ما وضعیت کارخونه ما، وضعیت صفر ما، وضعیت مبنای ما اینه. الستو به رب بکن؟ قالو بنا. بلا، ثابت که خداست. توی صاحب من. حالا میام بازی در میاریم. شرک عارض میشه. ما رب رو میریم جای دیگه جستجو میکنیم. بعد خدایی میگه برگرد پیش خودم. در معیت اون کسی که معیت رو حفظ میکنه یا پناه بر خدا دست میده ماییم. اما یه چیز دیگه معیت رو در واقع زائل میکنه، کمرنگ میکنه، در خطر قرار میده، اونم معصیته. معصیت یعنی چی؟ ببینید اون موقع که پناه بر خدا، من دنبال کار خلافم، توجه کنید، ببینید ببینم مثلا پدرم اینجاست، میگم بابا شما کی قرار داری جلسات کیه؟ میگه 9. کی میره بابا؟ 8:30. من برنامه‌مو 8:30 به من تعظیم میکنم که اون نیست، درسته؟ معصیت یعنی دور کردن امام زمان علیه السلام. معصیت یعنی دور شدن از امام زمان علیه السلام. برید روایت بخونید اصل زشتی معصیت و اینکه معصیت چه بلایی سر من میاره، اینی که معصیت منو از ولی خودم، پدر خودم، مادر خودم، حامی خودم، اونی که نگاهش همیشه به منه، من از او دور میشم. اگه اون موقع بمیری چه اتفاق میفته؟ لذا میگن استغفار کن. استغفار کنی چی کار کن؟ یعنی از خدا بخوا خدا این گناه تو پاک کنه، از بین ببره. ذنب، گناه، ذنب یک ذنبی دارد، دنباله‌ای دارد، تبعاتی دارد. اللهم اغفر لی از ذنوب التی، تبعاتش اینه که یحبس الدعا تحت کل اسم، درسته؟ تنزل البلا، تغیر النعم. خدا اینا رو پاک کن. اینا که پاک شد من میشم مثل روز اولی که از مادر متولد شدم دوباره بر میگردم تو آغوش مادر. چرا میگم مثل روز اول که از مادر متولد شدی؟ متولد میشی کجایی؟ تو خلق شدی؟ ببخشید یا صاحب زمان، در دامن امام زمان خلق شدی. چرا؟ چون الحجت قبل الخلق، قبلی که تو بیای او بوده، قبلی که تو بیای ولایت او بوده، قبلی که تو بیای سرپرستی او بوده. امام زمان سرپرستی تو رو پذیرفت بعد تو آمدی. ما بی سر صاحب نیومدیم. کسی بی صاحب تو این دنیا نیست. صاحب همه خداست، رب همه خداست، خدا ولی قرار داده برای همه. درسته این نظام خلقته. خدا اول خلق نکرده بعد بگه بابا یه کسی ما رو بکنیم سرپرست اینا. نه خیر، الحجت قبل الخلق، بعد الخلق، مع الخلق. اصلا هیچ جا بدون حجت امکان نداره باشه. درسته؟ اون روایتی که خدمتتون خوندم، البته همه میدانید تون توقیع شریف، تون فرمایش حضرت که فرمودن انا غیر مؤمنین لمراعاتکم، یه فرمایش اونجا حضرت ولو ان اشیاءنا وفقهم الله لطاعت الاجتماع من القلوب لما تأخر عنهم اليوم بلقائنا. شما سر سفره نشستین، سر سفره امام زمان، تو سر کله هم میزنین. این موجب میشود که یمن لقاء ما از شما سلب میشه، این برکت دیدار ما از شما سلب میشه. من ببخشید ساده و زمینی بگم، ما وقتی که با هم دعوا میکنیم حواسمون کجاست؟ حواسمون به طرفه. چجوری حالشو بگیرم؟ ها درست، حواست پرته، حواست به صاحب سفره نیست. حواست اینه که جلوی این چه بشقابی گذاشتن، چه غذایی به این دادن، چرا به من اینو تعارف نکردن. اصلا حواست نیست به میزبان که شکر کنی. درسته؟ این کار شیطانه. یرید ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء. حضرت فرمودن تمام هم شیطان اینه که بین شیعیان دشمنی بندازه. شما تعجب نکنید آقا چرا کفار همه با هم متحدن، چرا ما تو سر کله هم میزنیم. شیطان با کفار کاری نداره، اصلا شیطان اونها رو با هم متحد میکنه. درسته؟ جنگ احزاب را بیندازه، همه با هم پیمان میشن. تحسبهم جمیعا، خیال میکنی اینا با همن، و قلوبهم شتا، ذالک بانهم قوم لا یعقلون. دلها اصلا پراکنده است، الان منافعشون اقتضا میکنه و این بعد سقیفه فوش میدن و الا اون بزرگ انصار رو میکشن، میگن اجنه کشت، ولی خود معاویه طراحی کرد عایشه رو دعوت کرد، عایشه رو اونجا کشت. نه همدیگه رو میکشن. این آقای نجاح الطایی کتاب داره اغتیال ابوبکر، بریم بخونید. آبر کی ترور میکنه؟ ما اصلا اینا خبر نداریم. اصلا چه خبری؟ کی کیو میکشه؟ کی عثمانو کشت؟ خونشو گردن کی انداختن؟ همینجور الکی شلوغ شد زدن کشتن؟ چون باورتون میشه این؟ چقدر ما ساده ایم. تمام اونایی که اونجا بودن همه تروریست بودن، همه خونریز بودن، همه همدیگر رو میپاییدن. این اضافه تکون بخوره، اون میزد اونو میکشت. این خبرها نیست. تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا. اما این طرف بابا انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم. شیطان نمیذاره. و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، اگر این دو گروه از مؤمنان تو سر کله هم میزنن بابا برین بینشون اصلاح کنید. و این بغد یکی از اینا روشو زیاد کرد، جلوش صف وایسی میگه بشین سر جات دیگه. چرا جمع مؤمنان رو به هم میزی؟ چرا مؤمنان رو به هم دشمن میکنی؟ حضرت فرمودن این آیه مانا غیبت، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه. اونا که غیبت میکنن اونایی هن که دوست دارن که فاحشه، کار زشت قبیح شایع بشه. تشیع الفاحشه. منتها آیه میگه فلذین آمنو. گند غیبت این کار زشت و بین مؤمنان شایع میکنه. اصلا تو این آیه خدا دیگران رو نگاه نمیکنه. اونا که مشغول کارن که. چرا جمع مؤمنان رو به هم میزی؟ چرا خبرهای زشت پخش میکنی؟ چرا دوست داری یه چیزای زشت رو بگی؟ آره آره شنیدی چی شده؟ این چه کثافت کاری کرده؟ برای چی میگی؟ برای چی فحشا رو رواج میدی؟ برای چی آسان میکنی گناه رو؟ چرا باید جوونا فکر کنن همه دارن کسافت کاری میکنن؟ حالا یه کارمون کرد بگه ما که بابا چیزی نیستیم که. این خبرها نیست. بعد حضرت فرمودن فما یحبس عنهم مشاهدتنا الا لما یتصل بنا مما نکرهه. حبس این نگه داشته، این که ما از مشاهده امام زمان اصلا محرومیم، ما از یمن لقاء محرومیم. واسه چی؟ بابا یک کاری میکنید که ما را خوش نمی آید، ما این کار رو دوست نداریم. ببینید بچه جلو باباش نباید کار بدی بکنه، داد بزن، حرف زشت بزن، درسته؟ اما اگه بی تربیت کرد این کار کرد، بابای چیکار میکنه؟ بابای میره بیرون، بانه میسته نگاه کنه. شما فکر کردین پناه بر خدا من میخوام معصیت کنم، امام زمان با میسته نگاه میکنه؟ من به معصیت کردنم امام زمان از خودم دور میکنم، من به حواس پرتی خودم از امام زمان دور میشم. معیت لذا توبه یه دستور همیشگیست، استغفار یه دستور همیشگیست. حضرت فرمودن چه گناهی یادت میاد چه گناهی یادت نمیاد استغفار کن. لذا این منو نزدیک میکنه به امام زمان علیه السلام. گریه کردن بر گناهانی من که کرده ام منو نزدیک میکنه به امام زمان علیه السلام. ببخشید ها صاحب زمان، من برای شما تعیین تکلیف نمی کنم، ولی ریخت منو عوض میکنه، خوش قیافه میکنه. ما تو زیارت عرضه میداریم دیگه، به خدای متعال میگیم که خدایا ما یه گناهایی کردیم که نزد ولی تو دیگه از به اصطلاح چشم افتادیم، بیا این گناه ها رو ببخش، ببخش ما قیافمون برگرده به قیافه آدمیت و به قیافه انسانیت. خب من عرضمو جمع بکنم، انشالله که دل ما این دغدغه رو پیدا کرده باشه، انشالله من این فکر مشغولم بداره که چجوری زندگی کنم که یه وقت از امام زمان اسلام دور نشم. ایشون که همیشه با منه که معیت فرض خلقته، معیت اصل خلقته، معیت اول خلقته. دقت می‌فرمایید اگر معیت نباشه هلاکته. خدا به شیطان چی گفت؟ بر هر غلطی می‌خوای بکنی بکن، رجیم شد دیگه، نکمل المرجومین، درسته؟ انشالله برامون اتفاق نیفته. لذا به دیگران بگوییم، بگیم آقا هر کی هستی هر چی هستی، فاسقت هر دو عالم توی، خوبه؟ شب برگرد خونه بابات، بیا پیش امام زمان. حضرت به اون کسی که مشروب خورده بود خجالت کشید، صورتشو برگردون، گفتن نه بعد میخوردی، ولی حالا خوردی صورتتو بر نگردون از ما، غلطی هم کردی، بیا پیش خودم، بیا پیش خودم، من درستش میکنم. شیطان از معصیت کردن ما اینجا استفاده میکنه که میگه تو به درد نمیخوری، امام زمان علیه السلام تو رو نمیخواد، یا صاحب از آن معذرت میخوام اینو میگم، امام زمان علیه السلام میگرده بین این تاریکی ها و کثیفی ها و زباله ها منو در میاره، میگه تو پارسال اینطوری نبودی، محرم تموم شده بود خیلی تمیز بودی، بر جد من گریه کردی، این چه وضعیه خودتو در آوردی؟ دوباره حضرت پای من می نشیند، به دل من توبه رو می اندازه، استغفار رو می اندازه که من دوباره برگردم و لباس زیبا تنم می کنه، به من میگه و لباس و تقوا. عزیزم این لباس رو تنت کن که حرمت نگه داری، اگرم گناه کردی در پنهانی، اگرم گناه کردی نیا بگو من گناه کردم. خب حالا من میخوام توبه کنم، استغفار کنم، بالاخره چیکار کنم؟ این دل سنگ شده. حالا این نکته رو دقت کنی، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ابن شبیب ان کنت باکیا لشیء فابکی للحسین ابن علی ابن ابی طالب. پسر شبیب، میخوام ببرم تو رو یه جایی که هر صحنه ای رو ببینی، هر لحظه ای رو ببینی دلت میشکنه، اشک جاری میشه. وقتی دل بشکنه، این دلی که شکسته میشه توجه کنید، یعنی از معصیت داره فاصله میگیره، دلی که شکسته میشه، اشک جاری میشه، این میل به توبه و استغفار داره. تو رو خدا ببینید تو مجلس عزای امام حسین، تو زیارت ائمه، ببینید چقدر آدم تصمیمای قشنگ میگیره، چقدر میگه از این به بعد دیگه میخوام آدم خوبی باشم، چقدر به امام زمان قول میده آقا من قول میدم دیگه بعد دهه صبح و عصر با شما ناله کنم، چون شنیدم شما صبح و شام ناله میکنین بر جدتون، منم یه چند ثانیه همراه میشم با شما. درسته؟ اینجوری میشه که من وقتی میام مجلس امام حسین علیه السلام، اصلا بی اختیار انگار یه کسی دست میکشه به قلب من، انگار یه کسی منو دعوت کرده، گفته بیا بشین اینجا. آمدن ما به مجلس عزای امام حسین علیه السلام به دعوت امام زمان علیه السلام و به عنایت اوست. این نکته رو حالا من عرض کردم جسارت خدمتتون، بازم عرض میکنم اگه شما یه مجلس ختمی داشته باشین، شما و خانوادتون و پدرتون و پدر بزرگتون از آدمای شریف و عزیز و متدین و اینها باشه، وقتی دم در مسجد وایسادین، مجلس ختمه، همه میخوان بیان تسلیت بگن، اگه از دور ببینی یه آدم لاابالی داره میاد، نگاه میکنید اون کسی که دم در میگه بابا این اگه بیاد تو مجلس با این ریخت و قیافه آبروی ما رو میبره، یکی بدوه بره ببینه این چی میخواد، چی میخواد، اگه برای خوراکی، برای حلوا، برای میوه، غذا اومده بهش بدین، هر چقدر هم خواست بدین، بره این طرف ها نیاد. نکنه امام زمان دم در بگه برای چی اومدی، حاجت داری، بیا حاجت تو بدم برو، برای چی اومدی تو مجلس جد من. امام زمان این کار نمیکنه. شما داری میری، امام زمان میگه که نمیخوای صبح قبل رفتن یه سری بزنی مجلس، نمیخوای شب که داری میای خونه یه سری به مجلس امام حسین بزنی بعد بیای، بگه بهانه میکشه تو رو تو. این خاطره رو چند سال پیش یکی از دوستان برای من نقل کرد، گفتش که تو خواب یه آقایی دید، حالا قیامت که نه، حالا بالاخره یه صحنه ایست، سید الشهدا قمر بنی هاشم هستن، علی اکبر هستن و امام حسین علیه السلام دارن دستور میدن که بنویسید اون کسانی که برای ما تو این ماه مثلا کاری کردن، این انقدر، این مثلا 10 گونی برنج، این چی، این چی، هی گفتن نوشتن. بعد یکی از رفقاش هم دید اسمشو نوشتن، مثلا فلانی یه قاشق شکر. تو خواب دید، از خواب بیدار شد، خیلی جالب بود براش، عجب خوابی. بعدم کسی که هیچ وقت یه قاشق شکر نظر امام حسین نمیکنه، رفت به رفیقش گفتش که فلانی تو امسال چیکار کردی برای امام حسین؟ گفتش که من کاری نکردم. گفت ببین تواضع نکن، یه کاری کردی. گفت نه بابا خدا وکیل من هیچ کار نکردم. هر چی اصرار کرد اون گفت من کاری نکردم. بعد این داستان رو براش تعریف کرد، من چه خوابی دیدم. اون گریهش گرفت. گفت یه بعد از ظهری از سر کار داشتم برمیگشتم بیام خونه، خیلی خسته بودم، دیدم سر کوچه روزه است. گفتم الان برم خونه بیفتم، دیگه حال ندارم برم روزه، نگاه کنین ها، همین الان برم این روزه بشینم یه 10 دقیقه روزه گوش کنم، مثلا اینکه این کارم هم انجام دادم برم خونه. گفت رفتم نشستم، روزه تمام شد، چای تعارف کردن. من اون گوشه نشسته بودم، بعد که چای تعارف کردن قند تعارف کردن، من چون تو گوشه نشسته بودم منو ندید اون شخص، به من قند تعارف نکرد، رد شد. من از اداره اومده بودم اون روز، کوپن شکر ما رو داده بودن، اون موقع کوپنی بود، این کیسه شکر رو باز کردم، یکم شکر ریختم توی چای امام حسین. امام حسین اینم دید، گفت من همش دنبال بهونه بودم تو بیای تو مجلس من، بیام بگم عملت خالص بوده یا نه. بابا همین که اومدی خیلیه، من از تو بیشتر از این انتظاری ندارم. آخه نمیای مجلس امام حسین بیام بشینم بگم خالص هستی یا نیستی؟ نه نه، بشین مدح میخونی، یه جا گریت میگیره، همونجا من شکارت میکنم، همونجا یه کاری میکنم که دلت به توبه میل کنه، به استغفار میل بکنه. یا صاحب السلام. چون آن بزرگوار عازم میدان گردید، از پدر بزرگوارش اجازه جهاد طلبید. چه عبارت مقتل عجیب اینجا، حضرت به او اذن داد. مثلا جایدی اینقدر سریع تموم نمیشد، طرف التماس میکرد، به پای حضرت میافتاد، حضرت اجازه نمیدادن، علی اکبر رو در جا اجازه دادن، علی جان برو. راوی میگه اهل حرم نمیذاشتن حضرت علی اکبر بره. اونجا حضرت فرمودند کن نائز اشتقنا الی نبیک نظرنا الی وجهه. هر وقت دلون برای پیغمبر تنگ میشد به صورت علی اکبر نگاه میکردیم، حالا داره میره. وداع علی اکبر خیلی در واقع درش تساقل ایجاد کرد، خیلی سنگین شد. امام حسین علیه السلام گفت علی جان بیا برو دیگه، علی جان برو کارو تموم کن. داره که حضرت به دست خودشون سلاح جنگ و به قامت علی اکبر پوشاندن. بعد نوشته امامه رو چجوری گذاشتن، کمرمند رو چجوری بستن. ببخشید یا صاحب از زمان، دیدین میگن قربانی رو میخوان ببرید قشنگش کنید برای خدا. همه کارا رو امام حسین کرده، جوان رو فرستاد. میگه علی اکبر به محضی که رفت، حمید ابن مسلم میگه دیدم امام حسین از شدت غم نشست سن نتونست بیسته. بعد علی اکبر داری میره، امام حسین ای بلند میشه میشینه، ای بلند میشه. رو به آسمان کرد، انگوش سبابه آسمان بلند نمود، محاسن شریف رو حضرت به دست گرفت. اللهم اشهد علی هؤلاء القوم، خدایا تو شاهد باش من کیو فرستادم. حضرت علی اکبر علیه السلام به میدان می رود، جنگ نمایانی می کنند. در آن هنگام حرارت آفتاب و غلبه تشنگی و کسرت زخم‌ها و سنگینی اسلحه او را به سختی انداخت. به سوی پدرش گفت یا ابا العطش قد قتلنی، بابا بابا مردم از تشنگی، بابا تشنگی منو کشت بابا. و ثقل الحدیده اجهدنی فهلی الى شربت من الماء سبیل، بابا یکم آب هست من بخورم. اتقوا بها على الاعداء، میخوام برم به جنگم. یا بنی یعز علی محمد و علی علی ابن ابی طالب و علی ان تدعوهم فلا یجیبوک، بابا خیلی برای من، برای جدت پیغمبر، برای امیر المؤمنین خیلی سخته، یه چیزی بخوای مجاوبتو ندیم. علی جان من میتونم آب فراهم بکنم علی جان، ولی با خدا عهد بستم هیچ کاری نکنم. پیغمبر گفت خدا میخواهد ان الله شاء ان یراک قتیلا. حسین جان این وقت دست نبری به آسمان، اشاره نکنی به آسمان، ملائکه بریزن کار اینا رو تمام کنن. صبر کن، صبر بکن. و تستغیث بهم فلا یغیثوک، خیلی سخته تو استغاثه کنی جوابتو ندن. ببینید این حالت رو دقت کنید، وقتی پدر نمیتونه جواب بده فقط خیره خیره نگاه میکنه. شاید هم زبان خودش رو نشون بده. مرحوم واعظ قزوینی از مقتل شیخ حر عاملی نقل میکند که حضرت هنوز چند قدم به کشته علی اکبر مانده بود که خود را از مرکب به زیر انداخت. اونجایی که شاعر گفت که اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد، یه بارش اینجاست. گفت اون واعظ محترم شب عاشورا گفتن میخوام روضه شهادت امام حسین علیه السلام بخونم، روضه علی اکبر رو خون. گفتن چه روضه علی اکبر رو میخونی؟ گفت امام حسین اینجا بود که به شهادت رسید. یه عبارتی از مقتل بخونم خدمتتون. شیخ صدوق نقل میکنه که چون سر حسین علیه السلام را برای ابن زیاد آوردند، دستور داد آن را در تشت طلا برابرش پایین پاش قرار دادن، با چوب دستی به دندانهای حضرت میزد. همینجوری با چوب، ببخشید یا ساوزان، بازی میکرد با لب و دندان و چشم حضرت. گفت دیدم یه بچه ای، دختر بچه ای اونجاست، این که چوبو میبره بالا و ری میزنه تو سرش. صدای ضربه این چوب بر دندان حضرت اهل حرم رو بیچاره کرد. بعد برگشت گفت لقد اسرع شیب و الیکه یا ابا عبدالله، زود پیر شدی یا ابا عبدالله، چقدر زود پیر شدی. زینب کبرا جواب داد ای پسر زیاد، برادرم پیر نبود، داغ علی اکبر او را پیر کرد. خود را از مرکب به زیر انداخت. من خیلی طولانی نکنم، همینطور که اینو میخونم شما یه صحنه دیگرم به یاد بیارید. یه نفرم بود اشبه الناس به رسول الله بود، منطور رو کسی نمیتونست ببینه چون در حجاب بود. نهایتا گفتن راه رفتن او راه رفتن رسول خدا بود. او هم وقتی خبر شهادتش رو فرزندانش به پدر گفتن، امیرالمومنین تو مسجد همونجا در جا افتاد. امام حسین با زانو حرکت کرد خودش رو رسوند به جوانش. امیرالمومنین هر جوری بود خودش رو رسوند. اول نگاهی به آن بدن قطع قطع کرد، دید سنگ دلان جای سالمی در بدن آن جوان نگذاشتند. ساحل امام سبع مرات، امام هفت بار ناله کرد، امیرالمومنین علیه السلام همه چیو نگه داشت در سینه خودش، تحمل کرد، هیچی نگو. ولی اون موقعی که داشت قسل میداد دستش که خورد به بازوی حضرت دیگه نتونست بیتاب شد. ساحل امام سبع مرات، فجعل یمسح الدم علی ثناياه الشریفه. حضرت شروع کرد با دست مبارک این خونو از لب و دهان علی اکبر گرفت. یه جمله به علی اکبر علیه السلام عرضه داشت، عرضم تمام. میشه باور کنی؟ ببخشید یا صاحب الزمان، تو اون لحظه امام حسین یه آرزو داشت، بابا یه کلمه با من حرف بزن. فاطمه جان یه چیزی بگو، فاطمه جان من دیر آمدم، فاطمه جان من علیم. اونجا میگه حضرت زهرا بر مظلومیت امیرالمومنین گریه کرد. بابا من اعظم از هم جدا شده، بابا تیک تیک است، بابا دیگه من دستی ندارم، بابا یاریت بکنم. فقط تعوه و ارمن اربا علا لعنت الله علا القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمون غلبین ین غلبون.